اجتماعی و در واقع روانی است، اما به لحاظ معنوی دنبال این نیستن که جایگاه اصلی خودشون رو بشناسن. تو ادبیات عرفانی مفهومی داریم که در واقع خارشمردن نفس انسانی است و این باعث رشد و تعالی نفس معنوی انسان می شود. درست. بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی گفت تا هست شد. یعنی در واقع به نظر میرسه اینجا این نفس شامل مراتب محسوس، عینی و این جهانی رو بایستی اتفاقا پست شمرد، بایستی این رو خار شمرد. بله. تا اون عزت نفس درونی، عزت نفس واقعی که دنبال معناست، همون جنبه روحانی که شما اشاره کردید در ادبیات عرفانی وجود داره، اون خود به خود تجلی پیدا کنه. پس یکی مانع زاویه نگاه ماست که از زاویه این جهانی نگاه میکنیم. بله. یا زاویه معناگرا و مینوی نگاه میکنیم.
بله.
که حالا مینوی هم در ادبیات عربی میشود معنوی دیگه.
بله.
دوره پیش از اسلام اگه درست فهمیدم که حالا
بسیار درسته، فقط من میخوام از یه زاویه دیگه به ماجرا نگاه کنم. توی چهار بعد سلامت اون ارزش گذاری به بعد معنوی داده میشه، یعنی بعد معنوی انسان که بعد اصیل و حقیقی انسان هستش رو بهش ارزش قائل میشه.
خیلی متشکرم. از منظر روانشناسی وقتی نگاه میکنیم به بحث عزت نفس، که تا اینجای بحث هم تونستیم تفاوت عزت نفس کاذب و عزت نفس حقیقی و موانعش رو صحبت بکنیم، به نظر میرسه شاید تا حد زیادی مکاتب فلسفی هم که توی نیمه دوم قرن بیستم بیشتر ظهور و بروز داشتن، حالا من از زاویه فلسفه نگاه میکنم به موضوع، از جمله اگزیستانسیالیست ها، تا حد زیادی روی این مفهوم عزت نفس متمرکز شدن. در واقع زندگی که شایسته زیستن باشه به نوعی بایستی معنایی رو در خود داشته باشه که این معنا ممکنه که خیلی از طریق مفاهیم اجتماعی قابل ارزش گذاری نباشه، قابل کمی کردن نباشه، ولی این معانی که فرد برای خودش از منظر اگزیستانسیالیست ها داره باعث میشه احساس ارزشمندی بکنه، وگرنه زندگیش یک ترکیبی خواهد بود از فعالیت های روزمره حرفه و کاری و روابط اجتماعی که شاید در اونها معنی نباشد آنچنان. در واقع آنچه در دنیای امروز از حالا قرن 21 هم بیشتر روش تاکید میشه مورد توجه قرار گرفته، مفهوم معنویت به معنای معنای زندگی یا همون سلامت معنوی است که شما گفتید. این معنای زندگی رو اگه بخوایم راجبش دقیق‌تر صحبت بکنیم، شاید تجلیش در همین خود ارزشمندی و عزت نفس باشه. چگونه این معنای زندگی در مواقع خاص به ما کمک میکنه؟ حالا ما بخشی از تاریخ رو مرور میکنیم که معمولا تو این ایام هم قراره کمک ما بکنه، بازخوانی حادثه عاشورا تا در زندگی خودمون به کار ببریم، ولی بعد برمیگردیم به زندگیمون بعد از دهه محرم و در اون 355 روز دیگه یادمون میره که چگونه بایستی ارزش‌های برتر رو معیار قرار میدادیم و در تصمیم گیری هامون تو تله ثروت نمیافتادیم، تو تله موفقیت نمیافتادیم و کار این تیپی نمیکردیم. چگونه واقعا کمکمون میکنه این ارزش‌های دینی که بتونیم یک توانمندی روانشناختی پیدا بکنیم و در حل مسئله استفاده بکنیم؟ حالا حل مسئله رو بیشتر خواهیم پرداخت، ولی میخوام الان یه اشاره‌ای داشته باشید.
چون از مکاتب مختلف مثل اگزیستانسیالیست اسم بردید، نکته ای که میتونه کمک کنه به تکمیل بحث و فرمایشات زیبای شما به نظر من این استش که ما دقت داشته باشیم نوع نگاهی که در واقع روانشناسی اسلامی و روانشناسی معنویت خداسو به ما میآموزد این استش که اگر عزت نفس رو از دیدگاه های مختلف مثل دیدگاه وجودی بررسی کنیم، محوریت باز با انسان قرار میگیره، یعنی یه حالت که انسان درش محور است و این خیلی خیلی خطرناکه. شاید در کوتاه مدت، شاید در یک موقعیت مسکنی و موقت انسان رو حرکت بده، اما ظرفیت‌های فطری و وجودی انسان رو در واقع فعال نمی‌کنه. اون چیزی که در روانشناسی اسلامی و در واقع روانشناسی معنوی خداسو و در واقع توحیدی قابل طرح و قابل بررسی است این استش که در هر حالتی خدا محوره. این شما جان معارف اسلامی رو در نظر بگیرید در یک کلمه خلاصه میشه و اون توحیده و نه غیر از توحید. لذا عزت نفسی برای انسان در همه ادوار میتواند ابعاد مختلف وجودی او رو سیراب کنه که اون عزت نفس پایش و اساسش در توحید باشد. یعنی انسان ربط خودش رو با مبدأ این عالم و معاد این عالم بفهمه. ببینید اتفاقی که توی روانشناسی،
یعنی ارزشی فراتر از کل هستی،
بله بله بله،
که در مبدأ و پایان هستی در قالب ذات اقدس احدیت وجود دارد و حالا در نگاه اسلام خدای احد و واحد است و در نگاه یونیتاریان های امروزی مبدأ آفرینش است و همه این مفاهیم به ما و زندگیمون معنا میده، درسته؟
بله همینطوره.
در واقع میشه آیه دکتر اگر بخوام این بخش رو یه جنبندی داشته باشیم بگیم همین نگاهه و همین معنای زندگی که در روز تاسوعا
بله.
کمک میکنه نزدیکترین فرد به امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام، تصمیمی میگیره که ما هنوزم درکش برامون دشوار، حضرت عباس علیه السلام که از دنیا و مافیها و هر آنچه که در واقع به او پیشنهاد میشه صرف نظر کنه برای اینکه در کنار برادرش باشه و در مسیری بره که میدونه اون مسیر به همون مبدأ هستی متصله.
بله بله،
بسیار سپاسگزارم. قطعا احساس ارزشمندی در مفهوم بنیادین عزت نفس از درون برمیخیزد و در درون ما لایه‌هایی وجود داره که به راحتی و با ابزارهای در واقع مطالعات بشری قابل شناخت نیست. اون لایه‌ها ارزش‌های اصیل ما هستن، ارزش‌هایی که در این برنامه و در برنامه بعدی بیشتر راجبش خواهیم گفت و راجبش خواهیم شنید و از شما دعوت می‌کنم در این بخش بخشی رو بشنوید در واقع که مرتبط است با تصمیم‌گیری‌های خاص در شرایط خاص حضرت ابوالفضل عباس در روز تاسوعا.
سربای تشنی اهل یقین دل در کف امام یقین نهادست و سر به آستان حسین، دست بر سینه ادب، دست و ادب، صدای پرواز دست های بریده، صدای قدم های بلند، صدای چرخش و بام در بیرق افراشته روز، روز ادب. قاصد طاغوت به دنبال طائر بهشت آمده است، شمر آمده تا عباس را از حسین بگیرد، اما نامی آورده است برای کسی که همه در پناه امرویند و پایان نهمین روز آغاز آخرین شب مناجات و صبح فردا روز لا حول ولا قوت الا بالله.
شما امت پیامبری هستید که بر گرامی پسر دخت پیامبرش تیغ کشیدید. من گناهی بزرگتر از این نمی شناسم. خدا قسم حسین به عراق نیامد جز به دعوت شما، نیتی ندارد جز هدایت شما، آرزوی ندارد جز رهایی شما.
دوستان عزیز و همراهان رادیو سلامت، با برنامه با هم حرف بزنیم در این دقایق پایانی در خدمت جناب آقای دکتر مجتبی ساتکین هستیم. از ابتدای برنامه راجع به عزت نفس، تأثیر اون در تصمیم گیری های اخلاقی، ویژگی های اون عزت نفس کاذب صحبت کردیم. فکر میکنم دو سه دقیقه بیشتر فرصت نمونده آقای دکتر ساتکین، اگه موانع عزت نفس یک مرور کوتاه داشته باشید و اشاره بفرمایید که در واقع تفاوتش با اعتماد به نفس چه چیزیست و اگر نکته پایانی هم باقی مونده اشاره بفرمایید.
حتما. موانع عزت نفس رو من توی چند بخش در واقع در نظر گرفتم خدمتتون عرض میکنم. ترس ها عمده موانعی هستن که عزت نفس رو در واقع کاهش میدن و مانع افزایشش هستن. ببینید ترس از شکست، افرادی که میترسن در واقع شکست بخورن کاری رو شروع نمی کنن و این باعث کاهش عزت نفسشون میشه. ترس از تغییر، میبینید همش ترس هاست، ترس از قضاوت، ترس از ناکافی بودن، ترس از پذیرفته نشدن، ترس از عدم قطعیت، ترس از تنهایی. شما نگاه کنید ترس ها انسان رو ذلیل میکنه و مانع اصلی عزت نفسه. فردی که میخواد عزت نفس بالایی به دست بیاره و افزایش بده عزت نفسشو، حتما باید بر تنهاییش غلبه کنه، بر احساس تنهاییش غلبه کنه، بر ترس از شکستش، چون هر کاری رو انسان بخواد انجام بده احتمال شکستی وجود داره. پس شکست رو اگر پلی برای در واقع پیروزی در نظر بگیره، هیچ وقت عزت نفسش خدشه‌دار نمیشه. یا اینکه ترس از پذیرفته نشدن، این یعنی عزت نفس
مبتنی بر استدلال داخلی،
مبتنی بر استدلال، مبتنی بر دلیل، مبتنی بر حجت و برهان، ولی با قطعیت
دقیقا.
ولی با رسوخ ناپذیری بر مبنای همون تعریف اولیه. آدم با عزت نفس آدم دهنبیر نیست، آدم متزلزل نیست، آدمی نیستش که با هر بادی در واقع بلرزه. لذا با استدلال، با تفکر، با شناخت، با دلایل متقن علمی و عقلی، اما با ایمان قلبی، چون جایگاه عزت یادمون باشه در قلب انسانه نه در مغز انسان، جایگاه عزت در قلب انسانه و این قلبه که عزت رو باور میکنه. با همه اینها میبینید که انسان افزایش عزت نفس رو در خودش تجربه میکنه و میتونه زندگی سعادتمندی داشته باشه.
بسیار متشکرم. راجع به اعتماد به نفس هم اگه مطلبی دارید با ما بخش پایین.
ببینید جنبه اعتماد به نفس جنبه رفتاری داره، یعنی بیشتر عملکردهای انسان رو در واقع تحت تأثیر قرار میده. اون جنبه هایی که مربوط به احساسات درونی میشه، ما میگیم که خودآگاهی عزت نفس رو میسازه، عزت نفس اعتماد به نفس رو میسازه. یعنی تو این در واقع پیوستار، کسی که خودآگاه میشود احساس ارزشمندی میکنه و کسی که احساس ارزشمندی میکنه احساس توانمندی میکنه. یعنی وقتی فهمید چه چیزهایی دارد، حالا میگه من بر اساس اون چیزهایی که دارم میتونم و انجام میدم. که در واقع اگر میخوایم اعتماد به نفسمونم اعتماد به نفس سالمی باشه و در واقع کاذب نباشه، حتما باید آبشخورش عزت نفس سالم باشه، نه اون سه تا مدل عزت نفسی که در واقع فریبنده است و مشکل ساز.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر مجتبی ساتکین، دکتر تخصصی روانشناسی از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. من اگه بخوام جنبندی از فرمایشات آقای دکتر و محتویات این برنامه داشته باشم که پلیست ما بین دو بخش برنامه که پیش از این پخش شده و بعداً پخش خواهد شد، یعنی در 8 و 10 محرم در امروز روز تاسوعا، ما پیرامون عزت نفس اشاره کردیم که مفهوم داشتن احساس ارزشمندی در درون خود رو بهش عزت نفس میگیم. این مفهوم درش واژه ارزش نهفته و ارزش از موضوعاتی است که در فلسفه اخلاق بهش پرداخته میشه. ارزش ها قابل طبقه بندی هستند و ارزش ها رو میشه با هم مقایسه کرد. برخی از ارزش ها جنبه مادی دارند و بخشی از ارزش ها جنبه معنوی دارند. وقتی عزت نفس اصیل رو میخواییم به درستی راجبش صحبت بکنیم، قاعدتاً باید ارزش‌های فرادست رو مد نظر قرار بدیم. طبیعی است که با این نگاه و با این طبقه بندی ارزش‌ها، عزت نفس کاذب عزت نفسی خواهد بود که مبتنی بر ارزش‌هایی باشه که شخصیت‌های فریبنده به اونها اعتقاد دارن، مثل ثروت بیشتر، تحصیلات یا موفقیت‌های اجتماعی، که اینها تله‌هایی است که انسان درش گرفتار میشه، یا افرادی که به لحاظ روحی با سرزنش و انتقاد از دیگران پیوسته دنبال پنهان کردن کمبود در واقع عزت نفس در درون خودشون هستن و خود رو در جایگاهی بالاتر میخوان نسبت به دیگران تصور بکنن. عزت نفس واقعی مبتنی بر داشتن معنایی برای زندگی است که این معنا برگرفته از نگاه توحیدی در ادبیات دینی ادیان مختلف از جمله اسلام هست و این ظرفیت رو به انسان میده که بتونه در واقع به موانعی که ترس‌های مختلف از جمله ترس از شکست، ترس از تغییر، ترس از پذیرفته نشدن و ترس از تنهایی است غلبه کنه. نکته اساسی و پایانی در برنامه امروز اینه که اعتماد به نفس یک عنصر بیرونی است که ممکنه در شکل‌های مختلف حتی افرادی که دچار اختلالاتی از جمله خودشیفتگی هستند و ظاهرشون بسیار جذاب به نظر میرسه تجلی داشته باشه، اما عزت نفسی درونی آبشخور و مبنا و سرچشمه اون نباشه. یادمون نره عزت نفس بیشتر احساس درونی فرد و خود ارزشمندیشه و اعتماد به نفس اون نمود بیرونیه و برخی از افراد به طور کاذب همونطور که مرور کردیم از جمله افرادی که دچار شکلهایی از خودشیفتگی هستن این تصور رو دارن که واقعا از درون ارزشمندن، اما این افراد در تعاملات اجتماعیشون نشون خواهند داد که نیازمند کمک و مساعدت برای درمان شرایط خودشون هستن. فکر میکنم الان تونسته باشیم پلی زده باشیم بین مفاهیمی که تو جلسه اول داشتیم، یعنی افراد تاب‌آور رو گفتیم، جان و هستی اصلی بحثشون داشتن عزت نفس، مهارت حل مسئله و باور به کنترل درونی است، و این افراد رو گفتیم در نهایت وقتی به مسئله میرسن، مسئله اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی، قدرتشون رو نشون خواهند داد. در جلسه آینده در خدمت جناب آقای دکتر مجتبی ساتکین راجع به این صحبت خواهیم کرد که حالا این عزت نفسی که به جزئیاتش پرداختیم، تفاوت‌هاش، ویژگی‌هاش و مؤلفه‌های سازنده اون چگونه در حل مسئله کمک خواهد کرد به همین افراد تاب‌آور تا بتونن اخلاقی عمل بکنن. تا برنامه آینده که انشالله در روز عاشورا در خدمت شما باشیم و بتونیم راجع به اخلاق و تصمیم‌گیری اخلاقی بیشتر صحبت بکنیم، این شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
حسین جان، تو 57 سال عمرت هر سخنی که گفتی برای عالمیان نوره. از پرداخت نورت به جهانیان هیچ بخلی نداشت. عاشق بودی که نور وجود خودتو هزینه کن. برا همه، برا عقل همه، برا قلب همه، برا وجود همه. اهل ترد نبودی، اهل رد کردن نبودی، اهل سرزنش نبودی. کار دستگیری بود، کار نجات بود، کار بیدار کردن بود. مثل پدرانت امیرالمومنین، پیغمبر و مثل فرزندانت. نه نمی گفتی، در محبت و عشق ورزی بی نمونه بودی. لحظات آخری که روی اسب نشسته بودی دیدی که یه شجاعی از دشمن خیز برداشت برای حمله کردن به تو به قصد کشتنت. آماده دفاع شدی، تو دفاع از خودت پای این دشمن قطع شد. دشمن از اسب افتاد زمین، تو هم دنبالش از اسب پیاده شد. کسی دیگه بود میشست رو سینش، سرشو میبرید، یه لگدم به بدن نجسش میزد پرتش میکرد. تو دنیا همین رسم، پیاده شدی اومدی بالا سرش، با یه دنیا محبت گفتی ببرم تو خیمه های خودم، بگم پا تو ببندن. شما مرد و زن با یه چنین نوراهایی سر و کار داریم. اینا نگاهشون به دشمن اینه، نگاهشون به شما چیه؟ دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری. گفت یبن رسول الله، نه منو نبر به خیمه، برو جلوی لشگر، قوم خیشای من تو لشگرم، صداشون کن اونا بیان منو ببرن. فرمود میرم صداشون میکنم. نوره دنبال حل کار دشمن میره. بچه هاش از تشنگی دارن دست و پا میزنن ولی دنبال کار دشمن را میو. نوره دنبال روشن کردنه.
هیچ کس در این محدوده تنها نیست، چون خدا هست، عشق هست، زندگی هست.
خسته نباشید.
آدمی هم آموزه نمی کنید. تکه بازم دل به دل هم دیگه، بازم قدم به قدم هم دیگه، بازم شیدایی، بازم شور و عاشقی و معرفت عاشورایی. این تکه عشق خونه مرام و مسلک علی اکبر و قاسم و رقیه و علی اصغره. اینجا خونه زینبه، خونه ابوالفضله. اینجا تکه عشقه. به خونه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. تکیه اول.
در راستی حقیقت و برای دفاع از شرف، دفاع از حتی خانواده به یه نوعی، دفاع از آزادی. آقای امام حسین علیه السلام میگه اگر دین نداری آزاده باش، به خاطر اینه که موندگار میمونه.
صبر حضرت زینب در برابر مصیبت هایی که به بچه های امام حسین وارد شد بعد از شهادت آقای امام حسین و به خصوص بر خانواده امام حسین که به اسیری رفتن.
ابوالفضل یعنی برادر، شیر، شجاع. ابوالفضل اینجا هم که ایستگاهی هم که دایر شده به اسم قمر منیر بنی هاشم باز شده. همه ما هم اینجا هم خادم امام حسین 14 معصوم و ابوالفضل هستیم.
یا ابوالفضل جرم شمیم خواب رویان ابوالفضل
راهمون معلومه، هدفمون معلومه و خواستمون و همه آرزوهامون هم. ما آدم از زندگی چی میخواییم؟ جز خوشنودی خدا، جز اینکه هر درد و رنجیه بر ما سخت نگذره، صبر و تحملمون بالا بره و طاقت داشته باشیم تا در برابر مشکلات ایستادگی کنیم. تکیه دوم.
امیر مؤمنین علی علیه السلام می فرمایند کسی که ایثار کند در مروت به اوج رسیده است.
من مادر شهیدان محمد قاضی و اسدالله قاضی. محمد قاضی بعد پزشکی گفتم مادر میتونی، شما تعمل داری، باید چاقو بگیری دستت، باید عمل کنی. گفت چرا ندارم. خیلی با خدا، با نماز، مرتبم جبهه میرفت. سه صادق رفت، سه ما اونجا ماند تا کربلای پنج. گفت میخوام برم اما غذا درست کن. سه نفریم. گفتم مادر برادرت رفته. گفت بره، اون برای خودش میره. من بهش نباید 20 بگیریم که دانشجو بود، 16 میگیریم، ولی ما وظیفمونه که بریم دفاع کنیم. اصلا من میگم از آسمان اومدن، استاد من بودن، من لیاقت نداشتم.
من اینجا خونمه، جایی که یک روز دلم هر لحظه شو صد بار میزن. یه جایی که شباش جای ستاره، سقف خونمون خون پاره میزد.
توقع من اینه که این جوان ها که رفتن زندگیشونو گذاشتن، پدر مادر گذاشتن، خانوادهشونو گذاشتن، آرزو گذاشتن. خواهش میکنم، تمنا میکنم جوان ها سرگذشت اینا، وصیت نامه اینا را بخونید، ببینید چه فداکاری کردن، فقط راهشون ادامه بدن.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين.
ماه محرم ماه درس ایستادگی، ماه آموختن صبر و شکیبایی، ماه پایداری، مقاومت و توکل به خدای مهربونه. تکیه آخر.
از بچه های استان خوزستان و ایرانیم، منتها عرب زبانم و به زبان عربی عراقی متسلطم. الحمدلله و سعادتی نصیب ما شد موکبدار حسینی در عتبات عالیه بنده باشم. بنده در حدود 7-8 سالیه میام میرم. بله اینجاست که میگن الحسین یجمعنا.
14 قرن ندای حلم ناصر حسین علیه السلام می پیچد بین مردم ها. حلم ناصر نیان سرونی، این رایت یک فریاد رساست، دادخواهی حقیقت در پیشگاه آزادگان جهان. تنین نوای حسین فریاد مظلومان تاریخ است. هر که بر حلم ناصرش لبیک گفت چون هر آقای عالم شد. دریغا که لب فرو بندیم از ادای یک لبیک یا حسین. لبیک
یا حسین،
لبیک
یا حسین،
دکتر حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای، دکترای الهیات و معارف اسلامی.
شما زنده تر از امام حسین در عالم سلاخ دارین؟ کی میتونه این همه خیرات و برکات داشته باشه در زیر خاک خفته باشه؟ خفته نیست، زنده است. زنده است که اینقدر اثر داره، زنده است که اینقدر همه رو دور هم جمع میکنه. اشک شوق ببارید، ما که به خاطر او گریه نمیکنیم، ما به احوالات او گریه نمیکنیم، که اون در منتها درجه سعادت است که اونجا فرشتگان قبطه میخورن به حال او. رشک بهشت برینه. حالا من بشینم بگم که ای وای مثلا من قصه امام حسین رو بخورم، امام حسین قصه همه ماها رو خورده. خواستم بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم که او داره به ما سلام میکنه. ما کجا میتونیم؟ ما از عالم سلام نیستیم. او تسلا داد، اون داره میگه که قصه نخورین. قصه نخورید که عشق هست، قصه نخورید چنان عالمیست که ما به خاطرش رقص کنن زیر شمشیر میریم. ببینید چه خبر اون عالم، ببینید چه چشمشون به چه مقامی افتاده که زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. کان که شد کشته اونیک سرانجام افتاد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین،
السلام علی الحسین و علی ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
تاسوعای حسینی رو به همه شما عزاداران، همه شما همراهان صمیمی رادیو سلامت تسلیت عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم که نظرات شما، عزاداری‌های شما در این روزها مقبول درگاه حضرت حق تعالی واقع بشه ان شاء الله. دعوت می‌کنم برنامه مجله پزشکی رو بشنویم از گروه بهداشت و تندرستی که